بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام و سلام. در نشست این نوبت هم مجموعه گفتگوهایی رو که در حول و حوش معارف و معالم حج و خانه خدا هست بر اساس روایات و اخبار خدمتتون پیگیری میکنیم. در این نوبت یک بحثی رو مطرح میکنیم تحت عنوان آثار و برکات حج. حاجی وقتی به خانه خدا میره، خدای متعال آثار و برکاتی رو برای حج رفتن او در نظر گرفت. برخی از این آثار و برکات، آثار و برکات مادی است و برخی هم آثار و برکات معنوی است، به یک معنا دنیایی و اخرایی. یعنی از اصناف و جوانب مختلف تشویق و تشجیع میکنه حاجی رو خدای متعال که این سفر رو بره و بدونه که طبقش و سبدش پر از عطایا و برکاته. یک باب مهمی در روایات ما هست نسبت به اینکه کسی که به خانه خدا میره و حج میکنه رشد اقتصادی حتی پیدا میکنه. ظاهرش اینه که هزینه کرده، به هر جهت در جامعه امروز هم هزینه حج رفتن هزینه کمی نیست، جزو هزینه های تقریبا سنگین محسوب میشه با عوارضش و جوانبش. به ظاهر از دست میده یک مقدار زیادی مسائل مالی رو، اما در روایات ما آمده است که یکی از مهمترین آثار و برکات حج برای کسی که حج میره و حج میکنه افزایش مالش هست، رشد مالی و اقتصادی اون حاجی پیدا میکنه. اسحاق ابن عمار که از اصحاب خوب اهل بیت هست میگوید به امام صادق عرض کردم آقا من زیاد خانه خدا میرم، قد وطنت نفسی علی لزوم الحج کل عام بنفس او برجل من اهل بیتی بمالی. حضرت به حضرت صادق عرض کردم که آقا من تصمیم گرفتم و تصمیم دارم که هر سال با مال خودم یا خودم حج کنم یا با مال خودم با پول خودم بدم یکی اعضای خانوادم بفرستم حج. میگه تا اینو عرض کردم حضرت فرمود و قد عزمت علی ذلک، اینو واقعا تصمیم اینجوری گرفتی؟ متعهد شدی؟ گفتم بله آقا جون. قال فإن فعلت ذلك فأيقن بكثرة المال، اگه چنین کردی یقین کن که خدا مالتو افزایش میده. این معامله‌ای که کردی در نشست قبل اگه خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که یک سوق، یک بازار حج رفتن. یکی از آثارش اینه که وقتی برای خدا به خانه خدا میری، خدا حتی انبان مالی آدمی رو هم پر میکنه. جالب عرض کنم که به شکل پارادوکس، به شکل ظاهرا نشدنی، که چجوری میشه یک کسی که مشکل اقتصادی داره بهش بگن اگر میخوای مشکل اقتصادیت حل بشه برو حج؟ این چجوری جمع میشه؟ طرف حج که میخواد بره باید از جیبش هزینه کنه. چگونه است وقتی کسی فقیره برای اینکه فقرش از بین بره به اون میگن حج کن، به اون میگن عمره کن؟ حج و عمره رفع فقر میکنه، رفع مرض فقر میکنه. البته مستحضرید دیگه، اینها برای کسانی است که الذين يؤمنون بالغیب، یکی از این غیب ها همین ایمان به فرمایش اهل بیت علیهم السلام. عقل ما که درک نمیکنه، فهم عرفی ما که درک نمیکنه چجوری میشه من برم حج اگه فقیرم فقرم بعد از حج رفتن من از بین بره، من سطح اقتصادیم رشد بکنه بعد از اینکه از جیبم هزینه کردم. الذین یؤمنون بالغیب، پیغمبر خدا فرمود که تا به او بین الحج و العمره، حج و عمره به جا بیارید، زیاد حج و عمره بکنید. فانهما ینفیان الفقر و الذنوب کما ینفی الکیر و خبث الحدید، چون حج رفتن و عمره رفتن فقر و گناهان آدمی رو از بین میبره. ببینید یکیش ناظر به دنیا فقر اقتصادی، یکی ناظر به آخرت گناه معصیت. هم گناه رو در دنیا پا پاک میکنه، برای آخرتت مطهر میشی و هم ناداری و تنگ دستی اقتصادی رو در دنیا رفع میکنه. اینجا یسر پیدا میکنی. مثل چی؟ مثل یک کوره پر از آتش که آدمی آهن رو توش میذاره، ناخالصی آهن رو از بین میبره. حج عمره ناخالصی های آدمی رو از بین میبره، هم گناهانش رو پاک میکنه، هم مشاکل اقتصادیش رو میرو به حل میکنه. این روایت شریفی که خدمت شما خواندم، تابع او بین الحج و العمره، در کتاب شریف کافی است. مرحوم کلینی در جلد چهارم کافی صفحه 255 این حدیث را آورده. این باب کافی باب بسیار مهمی است. اجازه بدید روایت دیگه از همین باب بخونم، از وجود مقدس امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمود: حججون تترا و عمرون تسعا یدفعن ایلت الفقر و میتتسوع. تترا یعنی متواتر، اینکه آدم پشت سر هم حج بکنه. میدونید مستحب به حجای متداول، متناوب، مکرر، اینکه آدم یکی پس از دیگری حج بکنه. و عمرون تسعا، عمر یعنی به معنای عمره هاست، عمره هایی که به فاصله یک سال یک سال انجام میشه، پشت سر هم انجام میشه. یدفعن ایلت الفقر و میتت السوء، فقر و تنگ دستی آدم رو از بین میبره و مرگ های بد رو از آدمی رفع میکنه. این روایت هم در همون منبع قبلی است، کتاب شریف کافی جلد 4 صفحه 255. به هر حال پس یکی از نتایج و آثار و برکات حج، رشد اقتصادی و رشد مالی و رفع ناداری و تنگ دستی است. از دیگر آثار و برکاتی که حج رفتن در روایات ما برای حاجی ذکر شده، به دست آوردن سلامتی و تندرستی است. تن او سالم میشه، جسم او سلامت پیدا میکنه، مرض از او رفع میشه، آفات و بیماری ها از او دفع میشه. علی ابن اسبات میگه: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم این موضوع رو درباره حج و نتایج و آثار. حضرت صادق سلام الله علیه از وجود مقدس جدشون امام سجاد سلام الله علیه این روایت رو نقل کردند و فرمودند: پدرم زین العابدین، جدم زین العابدین زیاد این سخن رو می فرمود، زیاد در این باب مطلب می فرمود. کدوم مطلب رو؟ حجو و اعتمرو، حج کنید، حج واجب، عمره برید، تصح اجسامکم، جسم ها و بدنتون سلامت میشه، و تتسع ارزاقکم، رزق هاتون وسعت پیدا میکنه، رزق هاتون گشایش پیدا میکنه، و ینصلح ایمانکم، ایمانتون صلاح پیدا میکنه، شایسته میشه ایمان شماها، و تکفو معونت ایالکم، و مخارج زندگی و خانواده خودتون رو به برکت حج رفتن به بهترین وجه تأمین میکنید. حالا فعلا اینجا ما برامون اون قسمت اولش مهمتر بود، به درد گفتگومون میخورد. تصح اجسامکم، حج برید، عمره برید، اجسامتون صحت و سلامت پیدا میکنه، یعنی سلامتی تن در گروه رفتن حج. باز ببینید یؤمنون بالغیب دیگه، من که حج میرم خستگی پیدا میکنم، به هر حال فشار هست، آب و هوای گرمی هست، تشنگی هست، گلو درد میگیرم، سرما میخورم، بدنم گرم و سرد میشه، یعنی یه عوارض جسمی پیدا میکنم. چی جوری میشه که حج رفتن جسم منو سالم میکنه، تن منو سالم میکنه؟ این جوابش چیه؟ آن کسی که به خدا معتقد است، به این امور ایمان و اعتماد داره، به این امور پایبند است و جز معتقدات قطعی اوست. چون چه کسی گفته؟ صادق مصدق اینو فرموده، زین العابدینی که حجت خداست این رو فرموده، و ما به اتکاب اسمت او و به علم او و حجت الله بودن او و خلیفت الله بودن او و اینکه امام مفترض الطاعه است، امام مفترض و طاعه من فرموده اینگونه سمعن و طاعتا به او اعتقاد پیدا میکنم. این روایت شریفی که از حضرت زین العابدین علیه السلام عرض کردیم در یکی از کتابهای مهم مرحوم شیخ صدوق. مرحوم شیخ صدوق کتاب بسیار مهمی دارد به نام ثواب الاعمال، صفحه 46 این روایت شریف رو آورده. از آثار و برکات دیگری که در روایات ما درباره حج بیان شده جلب رحمت خداوندی است. اینکه آدمی به حج بره رحمت خدا را به دست میاره، مستوجب رحمت خدا میشه. و چقدر در روایات ما تأکید شده که آدمی در پی رسیدن به رحمت الله باشه، رحمت واسعی خدا. خب یکی از راهاش چنان که در روایات ما آمده است حج کردن است. حضرت صادق علیه السلام طبق نقل مرحوم کلینی در کتاب شریف الکافی جلد 4 صفحه 240 در همین باب روایت بسیار شریفی رو بیان فرمودن. روایت بسیار ارزشمنده. حضرت صادق علیه السلام فرمودند که ان لله تبارک و تعالی حول الکعبه 20 رحمتن، خدای متعال بر گرداگرد کعبه 120 رحمت داره. حالا این واحد شمارشیش چگونه است ما عقلمون نمیرسه. 120 نوع رحمت داره، 120 عدد رحمت داره. در روایت آمده از 120 رحمت داره. منها از این 120 رحمت خدا 60 للطائفین، 60ش یعنی نصفش برای کسانی است که طواف خانه خدا میکنن. انشالله برسیم به قسمت طواف، اونجا این بحثا رو بیشتر مطرح میکنیم. 120 رحمت خدا از آن کسانی است که طواف خانه خدا میکنند. و 40 للمصلین، 40ش از آن کسانی است که در کنار خانه خدا در همون فضا نماز میگذارند. و 20 للناورین، و 20 رحمت خدا هم برای کسانی هست که طواف نمی کنند، نماز هم نمی کنند، اما نشستند و نگاه می کنند. چون یکی از مستحبات و اعمال دارای ثواب نظر به کعبه است. النظر الی الکعبه عبادتون، حتی نشسته به کعبه زلزده داره به خانه خدا نگاه می کنه، باز مشمول رحمت خدا میشه. یعنی کسی که این توفیق رو پیدا کرده نفس حضور در بیت الله موضوعیت داره. حالا تو بیت الله چه نشسته به خانه خدا نگاه میکنه، خدا او رو غریق رحمت میکنه. چه نماز میخونه، خدا او رو بیشتر غریق رحمت میکنه. چه طواف میکنه، دیگه خدا او رو بارانی رحمت خودش قرار میده. به هر حال رحمت خدا و رسیدن به رحمت خدا آرزوی هر انسان مؤمنیه. خب خوشا به حال و گوارای کسی که خانوادهی که توفیق پیدا کرده به بیت الله الحرام مشرف بشه، یعنی در اون اوج و کانون رحمت خدای متعال قرار میگیره و جزو مرحومین. ما تو دعاها زیاد میخونیم اللهم اجعلنی من المرحومین ولا تجعلنی من المحرومین، خدای منو از کسانی قرار بده که جزو مرحومینم. مرحوم یعنی کسی که مشمول رحمت خدا شده، نه کسی که جزو محرومینه یعنی مشمول رحمت خدا نشده. خب اگر خدای متعال به یک فردی عنایت فرمود، او رو دعوت کرد به خانه خودش و به او اذن حضور داد، پس دعاش مستجاب شده. اللهم اجعلنی من المرحومین، او مشمول رحمت واسعی خدای متعال شده و در این مکان قرار گرفته، در هر سمت و سو رحمت بارانی خدا بر سر او ریزان است. اینها رو عرض کردیم، اما یکی از مهمترین آثار و برکات حج و یکی از عظیمترین آثار و برکات حج برای حاجی طهارت و پالودگی هست که حاجی پیدا میکنه. پاکی از گناهان، پاکی از معاصی، از ذنوب. یعنی حج خانه خدا نوعی توبه عملی مقبول پذیرفته است برای اون حاجی که به بیت الله الحرام مشرف میشه. البته خاطرتون هست دیگه، مفهوم حاجی در روایات ما آن کسی است که با ولایت امام زمان علیه السلام حج میکنه و طواف میکنه، که یه جلسه مستقل ان شاء الله ما حج در پرتو عنایت و ولایت امام علیه السلام رو توضیح میدیم. حاجی که در روایات ما آمده این معنای اصلیش، به یک معنا حج رودخانه است، رودخانه پاک و طاهر و زلال، که هر کسی با هر درجه گناهی وارد این رودخانه بشه پاک و پالوده و محذب میاد بیرون. در روایت شریفی هست که خدای متعال دو فرشته رو مأمور حفظ حاجی میکند، آرام آرام یکی این طرف و یکی اون طرف به پشت حاجی میزنن و میگن که به سفر حج اومدی، محرم شدی، لبه گفتی، طواف کردی، اعمال تو یکی یکی انجام دادی، خب حالا جزو حجاج شدی، حالا جزو حاجیان شمرده شدی، جزو حجاج هستی. خب وقتی این رو میگن، این جمله معروف رو به او میفرمایند، به او میگویند که اما ما قد مضا فقد غفر لك فاستعنف العمل. این دو فرشته که اینها رسول الله هستند، رسول خدا هستند، پستچی خدا هستند، به حاجی میگویند که ای حاجی، تا حالا هر چی گناه کردی بخشیده شد، اما ما قد مضا، اونا که قبلت گناه کردی، فقط غفر لک، بخشیده شد، فاستعنف العمل، از نو شروع کن، از نو بیاغاز، گویی از نوع آدمی متولد شده. ببینید این تولد با اون تولد اول خیلی فرق میکنه. اگه ما میخواستیم مثل روز اول متولد شیم فرقی نمیکرد، فهمی نداشتیم، تجربهی نداشتیم، ممکن بود همین مسیر رو با همین فرمانی که رفتیم بریم، همین خطاها رو هم که کردیم انجام بدیم. اینجا فاستعنف العمل یعنی تو پالوده و محذب شدی، مثل زمانی که گناه نداشتی و گناهکار نبودی، اما هم تجربه داری، هم کلی مسیر رو اومدی، هم عقل درشت مایه پیدا کردی، یعنی با حفظ این توانمندی های فهم و خرد و شعور و عقل و توانایی های دریافتی فاستعنف العمل، خیلی کار ساده تره، عملتو از نو شروع کن. صاف شدی، گویی تازه متولد شدی، اما نه تولد سنی، تولد سنی نداری، تولد بیگناهی داری، اسمت بیگناهی داری، از نو شروع کن. این روایت شریف در کتاب مرحوم شیخ العاملی است، وسائل الشیعه، در کتاب الحجش جلد 11 صفحه 105 روایت آمده است. اجازه بدید اینجا که این رو گفتم، یک جمله دیگری که در روایت دیگری در همین باب آمده است، طبق همون حدیث قبلی دو فرشته هستند و به پشت او میزنند، این جمله به شکل دیگری در بیان نورانی حدیثی آمده است که فرشته به آن حاجی میگوید یا هذا اما ما مضا فقد غفر لک و اما ما یستقبلو فجد، فلانی گذشتت پاک شد، آمرزیده شد، اما اونی که تو آینده میاد واسش بکوش، واسش تلاش کن، مراقبت کن. پس این چقدر موضوع مهمیه که آدمی وقتی حج میره، حاجی که حج میکنه با ولایت اهل بیت علیهم السلام، وقتی بر میگرده به او فرصت دوباره ای میدند، اونم نه با یک نامه اعمال سیاه، یک نامه کاملا محذب سفید، و آدمی یقین باید کرده باشه به فرمایش اهل بیت، دل نکنه، شیطان ممکنه بیاد آدم وسوسه کنه، حالا واقعا بخشیده شد؟ یعنی به جای اینکه دقت کنید، امام فرمود مشغول شو به آینده، گذشته رو دیگه نادید بگیر، چون خدا نادید گرفت. شیطان به جای اینکه من مشغول بشم و سرگرم بشم و جدیت پیدا کنم به آینده، که امام فرمود آینده تو بکوش، فاستعنف العمل، زین پس بپا، هی ممکنه شیطان بیاد من رو مشغول به گذشته کنه، حالا واقعا بخشیده شد، با یک حج این همه گناهایی که من کردم پاک شد، الذین یؤمنون بالغیب، وقتی امام علیه السلام فرمود تمام است، من هم میگویم چشم تمام است به اعتقاد و اعتماد به بیان نورانی معصومانه امام سلام الله علیه. فاستأنف العمل، باید روش کار من در ادامه مسیر زندگی قرار بگیره. به هر حال انشاءالله که خدا این توفیق رو ارزانی شما که کرده است مکرر رزق و روزی علی الدوام شما قرار بده. در نشست های بعدی انشاءالله باز بحث ها رو با هم ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.